مسئله ارز و تأمین ارز برای اقتصادی است که نوعی از وابستگی به به حال تأمین مایحتاج رو داره و خود این یک عرصه است که ما در انقلاب اسلامی باش مواجهیم و الحمدلله پیشرفت‌های فراوانی در رفع وابستگی‌هایی که در اقتصاد ایران وجود داشته به دست آوردیم.
بله.
و البته مؤلفه‌هایی از قبیل تولید و حتی نوع مصرف، شاید شنوندگان تعجب کنند که الگوی مصرف مصرف کننده ها میتواند تأثیری در مسئله تورم داشته باشه. خب با توجه به تعدد این مؤلفه ها طبیعتا ما از مؤلفه نقدینگی که شاید بین این مؤلفه ها مستقیم ترین تأثیر رو در بحث تورم داشته باشه آغاز خواهیم کرد. البته این که تورم چه تأثیری از حجم نقدینگی و مباحث پیرامون میبره با هم گفتگو خواهیم کرد. فقط یک جمله رو در قسمت اول عرض میکنم خدمت عزیزان و اون این استش که ما دو تا مسئله عمده در رابطه با نقدینگی داریم. یک مسئله، مسئله حجم نقدینگی است، یعنی مقدار پولی که در جامعه وجود داره. مسئله دوم مسئله جهت‌دهی نقدینگی است که حالا همین مقدار پولی که در اقتصاد وجود داره کجا مصرف میشه و کجا هزینه میشه، که اتفاقا هر دو مسئله تأثیر مستقیمی در جریان تورم داره که انشاءالله پیرامون این و وظایفی که دولت مردان در اقتصاد اسلامی به عهده دارن برای کنترل تورم و تحقق شعار سال مطالبی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهیم کرد.
بله، یعنی طبق اون چیزی که حضرت عالی بیان کردید در هر حالت و در هر صورت دولت نقش مستقیمی در ارتباط با نقدینگی داره و در حقیقت برمیگرده به همون سیاست‌هایی که دولت میخواد اعمال بکنه که انشاءالله در ادامه برنامه این رو بررسی خواهیم کرد. در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، این گزارش رو با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نظر شما دولت اسلامی تا چه اندازه باید تو مسائل ورود پیدا کنه، اونم مسائل اقتصادی؟
وظیفه‌ش کلا دیگه، خب دولت حقوق تعیین میکنه، دولت قوانین رو تعیین میکنه، در حد اینم باید تعیینش کنه. خب اینه مال اقتصاد، دست دولت، دست کسی دیگه هم نیست. که
مقداری که حداقل نظارت داشته باشه، خلاف دستورات اسلام عمل نشه، تا این مقدار خلاف دستورات اسلام عمل نشه، توصیه‌هایی که در شهر برش مطرح شده محکم پاش وایسه و یه اندازه نظارت داشته باشه. من تو ذهنم این مقدار.
دولت که جایگاه ورود داره، اما بستگی به این داره که چطور بخواد ورود کنه. اگر بخواد تصدیگری کنه و دست بقیه رو قطع کنه قطعا نه، اما اگه بخواد مدیریت کنه، نظارت پسینی و نظارت پیشینی انجام بده، بله صد البته همه جای دنیا این کار انجام میدن.
کامل دیگه، ناظر باشه، کاراشو به مردم واگذار کنه. خب ببینید مثلا باید برنامه‌ریزیشو دولت انجام بده.
کلا میتونه الان میتونه از طریق رسانه، از طریق تبلیغات، همه جوره بخوان میتونن واقعا کاری کنن، مردم واقعا آسایش آرامشون بیشتر فراهم بشه، مشکلاتشون کمتر بشه، گرونیا باعث نشه که مردم به از همه چیز زده بشن.
نظر خود شخصی من اینه که اگه هر وزیری نسبت به سمتی که داره توی وضعیت اقتصادی کشور دخالت داشته باشه و نظارت داشته باشه، قطعاً وضعیت اقتصادی کشورمون این نیست.
تو اتفاقی که الان داره میفته، دولت فقط ارزاوریش از نفته، ولی جاهای دیگه پتروشیمی ها، فولاد، اونا ارزاوری اصلی مال اوناست. روز به روز دارن بزرگتر میشن و اونا شعارشونه که دولت رو باید کوچیک کرد. اما این کوچیک کردن به چه قیمتی تمام میشه؟ به قیمت کم کردن زور دولت و اینکه مردم بخون یقشو بگیرن دیگه نمیتونن. یعنی عملا دیگه رئیس جمهوری هر چقدر بخون دولت رو کوچیک ترش کنن، قدرت نظارتش رو با قوی تر کنه که متاسفانه اتفاق نمیفته. یه کاری کنن دولت قدرت نظارتش تو مسائل اقتصادی بهتر بشه، یقینا معلوم میشه ارزایی که اونا میارن به کجا خرج میشه، به کی آقازاده میدن نمیدن. این نظارت دولت باید قوی بشه.
بله میتونه، باید ورود پیدا کنه، یعنی یکی از وظایف دولت همینه به نظر من.
خب از همکارم خانم نجاتی که این گزارش رو تهیه کرده بودن تشکر میکنم. خب در این بخش از برنامه بحث ما در مورد نقدینگی و نقش دولت در تحقق شعار سال هست، یعنی به واسطه بحث نقدینگی دولت چگونه میتواند هم در زمینه کاهش تورم نقش داشته باشه و همچنین در رشد تولید. این رو از کارشناس محترم برنامه جناب آقای قنبرزاده درخواست میکنیم بحث هایی که در این ارتباط هست رو بفرمایید.
بله، در رابطه با تأثیر نقدینگی در تورم، قبلش باید مقدمتاً این نکته توضیح داده بشه که یک رابطه‌ای وجود داره بین حجم پولی که در اقتصاد وجود داره،
بله،
و کالاها و خدماتی که با این پول در حال معاوضه است. اگر کالاها و خدماتی که با پول ملی کشورمون در حال رد و بدل شدنه، بالاخره ما برای اینکه خدمات و کالاها رو به دست بیاریم از پول ملی کشورمون استفاده میکنیم، یک تعادلی باید بین حجم پول و حجم این تولیدات وجود داشته باشه. اگر حجم پول با حجم این تولیدات متعادل باشن، عملا ما قانون حجم نقدینگی رو به درستی اعمال کردیم. اما اگر اتفاق دیگری رخ بده، به این معنا که حجم تولیدات متناسب با افزایش حجم نقدینگی نباشه، مثلا اگر حجم تولیدات شما 10% افزایش پیدا کرده، شما بیاید نقدینگی رو 50% افزایش بدید، این معناش اینه که بیش از آنچه که به نقدینگی در اقتصاد نیاز بوده نقدینگی منتشر شده و در اختیار افراد قرار داده شده.
مشکل از اینجا شروع میشه.
از اینجا شروع میشه و این اثر تورمی خواهد داشت. بی تردیده. یعنی شما خیلی روشنه که اگر حجم پول رو افزایش بدید و در مقابل این مقدار پول کالای متناسب که بخواد با این پول خرید و فروش بشه وجود نداشته باشه، قیمت کالاهای موجود افزایش پیدا میکنه. خب یک سوال ممکنه تو ذهن شنونده محترم برسه که خب اگر اینجوریه چه انگیزه‌ای وجود داره که نقدینگی افزایش پیدا کنه؟ خب طبیعتاً
افزایشش ندن مثلا.
آره، یک بله. گروه سیاستگذاری طبیعتاً حضور دارن و اونها مراقبت میکنن.
بله.
اینجا دقیقاً همون مسئله ایست که در بحث کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد مطرح میشه و مسئله بانک مرکزی مطرح میشه. اینکه ما یک شورایی به عنوان شورای عالی پول و اعتبار یا مثلا هیئت عالی تصمیم گیری در بانک مرکزی باید داشته باشیم که اینها بیان سیاستگذاری پولی انجام بدهند بر اساس ضوابط و قواعد حجم پول رو مدیریت کنند.
بله.
اما یه نکته بسیار تأثیرگذاره که نمیشه ازش غافل شد اینه که اولا ما با یک مقوله ای مواجهیم به نام کسری بودجه دولت و یک مقوله دومی باهاش مواجهیم به نام خلق پول در سیستم بانکی، که در حقیقت سیاستگذار پولی یعنی اون شورایی که در بانک مرکزی میخواد سیاستگذاری پولی انجام بده باید نسبت به این دو مؤلفه و به این دو قضیه باید موقف خودش رو مشخص کنه. من چه میخوام بکنم؟ این دوتا مسئله باید حل بشه. ببینید، از طرف دولت ناترازی هایی همیشه وجود داشته. این کلید واژه ناترازی رو تیم اقتصادی دولت مکرر به کار میبره و بخشش واقعیت هم هست.
یعنی همون کسری بودجه منظورشونه
که منجر این ناترازی ها در اقتصاد منجر به کسری بودجه دولت میشه. وقتی برآیند همشون میشه کسری بودجه دولت. خب چگونه این کسری بودجه رو میخواد جبران کنه؟ یکی از راه‌های این که بتونه کسری بودجه خودش رو جبران کنه این استش که نقدینگی رو افزایش بده، به تعبیر خیلی عامیانه و ساده پول چاپ کنه.
بله.
یعنی پول منتشر کنه. یه بخش دومی هم داریم که در بدنه سیستم بانکی اتفاق میفته که اینجا لزوما دولت نیست، چون ما اینجا پای بانک‌های خصوصی رو هم در وسط داریم.
بله.
که نه، در سیستم بانکی خلق پول و اعتبار اتفاق میفته، یعنی با تسهیلاتی که داده میشه نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه. این خلق پولی که در سیستم بانکی اتفاق میفته لزوماً برای حل کسری بودجه دولت نیست، بلکه بالاخره متقاضیانی وجود دارن، منافع این وسط وجود داره. حالا ممکنه این منافع در جمع به نفع اقتصاد باشه یا نه به نفع افراد خاص باشه.
بله.
و اینها این تقاضاشون در سیستم بانکی تبدیل میشه به تسهیلات، تسهیلاتی که متوازن با سپرده ها نیست و حجم نقدینگی در جامعه افزایش پیدا میکنه.
بله.
من این دو رخنه رو به عنوان منشأ افزایش نقدینگی، یعنی یکی داستان کسری بودجه دولت و یکی بحث خلق پولی که در سیستم بانکی اتفاق میفته، این دو رخنه رو اصلی ترین مسئله برای اون فشار بر سیاستگزار پولی که نقدینگی رو افزایش بده میدونم. و البته نوع مواجهه دولت مردان با این دو مسئله کاملا متفاوته. ما در بعضی از دولت ها میبینیم که انضباط مالی خوبی دارن اعمال میکنن و سیاست های انقباضیه، یعنی به جایی که به مردم سخت بگیرن دولت به خودش سخت میگیره تا کسری بودجه رو برطرف کنه.
مثلا اون هزینه های جاری دولت رو میشه یک نظارت بیشتری صورت بگیره.
بله، حالا همین گفتگو در رابطه با همین محورها هست که دولت میاد برای رفع مشکل کسری بودجه از خودش آغاز میکنه که من چگونه میتوانم هزینه های خودم رو کاهش بدم، که اگرچه اصل این حرف حرف بسیار منطقی و لازمی است، اما راهکارهایی که برای کسر کاهش هزینه های جاری دولت وجود داره بسیار متفاوته و اتفاقا بعضی از این راهکارها آثار تورمی میگذاره، یعنی ما نه تنها تورم رو حل نمی کنیم بلکه تازه ایجاد تورم میکنیم، که طبیعتا اگر توفیقی باشه در جلسات دیگری در رابطه با وظیفه دولت برای حل مشکل کسری بودجه انشاءالله مطالبی رو عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. خب در این برنامه ما درباره بحث نقدینگی و نقش دولت در تحقق شعار سال صحبت کردیم، ولی برخی از مباحث همچنان باقی ماند که انشاءالله در برنامه‌های بعدی بررسی میشه. از همه شما شنوندگان محترم هم تقاضامند هستیم همچنان شنونده برنامه‌های آینده ما باشید و می توانید که به برنامه کاربردی ایران صدا هم سری بزنید، اون رو نصب بکنید و برنامه های گذشته ما رو هم از طریق این نرم افزار شنونده باشید. خب تشکر می کنم از کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر کمیل قنبرزاده که در این برنامه حضور پیدا کردند و از ایشون خداحافظی میکنم و همچنین از همه شما شنوندگان محترم برنامه به احترام ایران که شنونده برنامه ما بودید خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. به امید سرافرازی ایران اسلامی و به احترام ایران، خدا نگهدار.
ای همه هستیم خاک من، ای ایران من شور و سرمستیم، ای وطن ای ایران من مهر من ماه من راه من، ای دل خواه من راحت جان من، ای وطن ای ایران من.
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الحرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه هستید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح حکمت‌های 341 و 342 این کتاب ارزشمند میپردازند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 341 موضوعی رو بیان می‌کنند که بسیار تأمل پذیره. اون حضرت می‌فرمایند روز اجرای عدل بر ستمگر سخت‌تر است از روز ظلم کردن ستمگر بر مظلوم. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه امروز هم دو حکمت رو خدمت شما بحث میکنیم، حکمت 341 و 2. در حکمت اول حضرت میفرمایند یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، روز عدل بر ضد ظالم سخت‌تر است از روز جور بر مظلوم. مضمونش اینه که ظلم دوام نداره و ظلم دامن ظالم رو میگیره، روز انتقام فرا میرسه و این روز بر ظالم بسیار سخت‌تر هست. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. شبیه این حکمت در حکمت شماره 240 هم بود. البته اونجا عبارت آنجا این بود که یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم. اینجا به جای مظلوم و ظالم عدل و ظلم هست که روز عدل بر ظالم و روز ظلم بر مظلوم چگونه است و کدام یک سخت‌تره. مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی در افتی به پایش چو مور. مکن خیره بر زیر دستان ستم که دستیست بالای دست تو هم. از شعرهای فردوسی. حسرتی که ظالم در قیامت میخوره خیلی زیادتر از سختیست که مظلوم در دنیا متحمل میشه. در دنیا ظلمی بر یک مظلومی انجام میگیره و چه بسا تمام میشه، مدتش ممکنه کم باشه، مقدارش اندک باشه، ولی آنجا گریبان ظالم در دست مظلوم گیر هست و رهایی از اون مشکل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که در روز قیامت گاهی یک بنده به صحرای محشر میاد در حالی که از حسنات خودش که در دنیا انجام داده خوشحاله و امید پاداش و بهشت داره، ولی کسی میاد و میگه که پروردگارا این شخص در دنیا در حق من ظلم کرده، اون وقت از حسنات او میگیرن و به حسنات اون مظلوم میافزایند و این وضع ادامه پیدا میکنه که دیگه اون شخص ظالم هیچ حسنه‌ای براش باقی نمیمونه. از اون پس از سیئات و گناهان اون مظلوم برمیدارن، به دوش اون ظالم میگذارن و باز هم تقاص انجام نمیگیره و برابر نمیشه ظلم با این معادله و مبادله که انجام گرفته. نتیجهش میشه که اون رو، اون ظالم رو به دوزخ میبرن. مثل یک بدهکاری که طلبکارهای بسیاری داره و داراییش کفاف نمیکنه که حق مردم استیفا بشه، به زندان میفته تا حق مردم رو بده. این است که قیامت که روز عدل و داد هست بر ظالم بسیار سخت‌تر هست از ظلمی که در دنیا بر مظلوم روا داشته. در حکمت 221 هم گذشت که بئس الزاد الی المعاد العدوان و علی العباد، رهتوشه بدی است در روز قیامت که انسان به بندگان خدا ظلم کرده باشه. در کلام علوی هست که از ظلم فی الدنیا بوار و فی الاخرت دمار. ظلم در دنیا موجب نابودی و بوار هست، در آخرت هم آدم رو نابود میکنه، دمار از روزگار انسان در میاره. بر ضعیفان ظلم کردن ظلم بر خود کردن است. اگر خدا عادله، اگر قیامت روز جزا و حسابه، اگر انسان در گرو اعمال خودش هست، ظالمان باید حساب کار خودشونو داشته باشن، چه ظلم در خانه باشه بر خانواده، چه در جامعه باشه بر رعیت، چه ظلم اقتصادی و حقوقی، چه ظلم اجتماعی، چه ظلم فرهنگی. به هر حال روز دادرسی الهی هم هست و باید حواس جمع باشه.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در حکمت 342 به نکته اخلاقی و مهم اشاره کرده می‌فرمایند: برترین بی‌نیازی آن است که از آنچه در دست مردم است چشم بپوشی و مأیوس باشی. دعوت میکنم شنونده یه بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند باشید.
اما حکمت 342 حضرت میفرمایند الغنى الاکبر الیأس اما فی عید الناس. غنای بزرگتر، ثروت بالاترینه که انسان از آنچه در دست مردم هست مأیوس باشه. توضیحش این هست که غنا و ثروت و بی‌نیازی گاهی به وسیله پول و مال، گاهی با علم و دانش، گاهی غنای روحی و معنوی، یعنی احساس برخورداری از سرمایه انسانیت و کمال و شناختن قدر خود، واقف بودن به جایگاه ارزشی انسان، که نتیجه این غنای روحی داشتن قناعت، نداشتن حرص و طمع، رونه انداختن به دیگران، دست طلب و تمنا پیش این و اون نگشودن. چون که روحش غنی هست، هرچند جیبش خالی، این ثروت بالاتری رو داره. وارستگی و وابستگی در همین جاها تفاوتش معلوم میشه. وارسته ها غنی هستند، وابستگان اسیر و محتاج هستند. رتبه درویش را به شاه چه نسبت؟ دولت آزادگی زوال ندارد. امام علیه السلام می‌فرماید بزرگترین غنا یأس از چیزهایی که در دست مردمه. انسان چشم طمع نداشته باشه، حرص و آز نداشته باشه، حسود و تنگ چشم نباشه، به داشته‌های مردم با چشم حسرت نگاه نکنه. قرآن کریم در دو جا خدای متعال پیامبر رو توصیه می‌کنه که ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم. خیلی چشمت دنبال برخورداری های همسران بعضی از اینها نباشه. این حالت و غنای روحی برای انسان آرامش روحی میاره و از اضطراب و ناراحتی انسان میکاهه. به قول اقبال لاهوری، مسلم استی بی‌نیاز از غیر شو، اهل عالم را سراپا خیر شو، چون علی در ساز با نان شعیر، گردن مرحب شکن خیبر بگیر. در حکمت 34 هم قبلا بحث کردیم که اشرف الغنا ترک المنا، بالاترین غنا و ثروت اینه که انسان منا و آرزوها و آمال این شکلی نداشته باشه. این حدیث درباره اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی هم میتونه کاربرد داشته باشه و به روز باشه. کسی که چشمش به بیرون مرز هاست و دنبال جذب سرمایه‌های خارجیه و دل به رونق اقتصادی کشور از سوی بیگانگان دوخته، این در واقع نگاه فقیرانه و حقیرانه ای داره. نتیجهش هم درماندگی و تحمل خفت و وابستگی است. ما خودمون باید تولید کنیم، روی پای خودمون بایستیم، چه در عرصه گندم و مواد غذایی، چه در زمینه تسلیحات و توان دفاعی، چه در مورد فکر و فرهنگ و اندیشه و سیاست. انسان روی پای خودش باشه و خیلی چشم به داشته ها و اندیشه های دیگران نداشته باشه. دکتر قاسم رسا روحش شاد گفته که مرا نان جوین و جامعه دلق، گواراتر ز بار منت خلق. مزن با دست و بازوی توانا، به دامان کسی دست تمنا. امیدواریم که خداوند این غنای روحی رو به همه ما و به دولت مردان و مسئولان عنایت کنه که به داشته های خودشون تکیه بکنن و چشم طمع به سرمایه و نیرو و امکانات دیگران ندوزن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونیم سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
شرح حکمت‌های 341 و 342 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتا و دم به دم بر ما ببار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به محضر شما خوبان، همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف. برنامه زمزم احکام تقدیمتون میشه. ابتدا از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور بهره‌مند میشیم در پاسخ به سوالهایی که در موضوع فقهی وصیت خدمت این بزرگوار مطرح میشه، و سپس
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان. جناب استاد وحیدپور سلام میام خدمتتون.
بنده هم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. بحث و گفتگوی ما با حضرت عالی مدت هاست در موضوع فقهی وصیت هست. احکام شرعی این مبحث رو حضرت عالی توضیح دادید. سوالها رو در چند برنامه اخیر با توجه به مواردی که پیش اومده و